رعایت بکنن و حواسشون باشه دلسوز شهرشون و استانشون باشن. اگر مطلبی باقی مانده از شما بشنویم، اگر نه با شما خداحافظی بکنیم.
یه نکته کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم راجع به برای مدیریت سفر ما، که قطعا میتونه تو شرایطی که حالا فعلا وضعیت به شکلی هستش که نیازمند حفاظت و حراست از سلامت شهروندان هستیم و خود خانواده ها نسبت به این موضوع باید توجه قابل ملاحظه ای رو داشته باشن من. از اون جهت که به هر حال شرکت کنترل کیفیت هوا با سابقه درخشانی که راجع به در واقع آگاه سازی و سنجش و پایش کیفیت هوا در سالهایی که به هر حال این مسئولیت رو به عهده داشته وظیفش رو انجام داده، یه اپلیکیشن و سایتی رو طراحی کرده که اختیار شهروندان هست، اینکه هر شهروندی بتونه برای اینکه نسبت به وضعیت کنونی حتی و در وضعیت 24 ساعت آینده اطلاعاتی رو داشته باشه به این سایت مراجعه بکنه و مدیریت سفر خودش رو با توجه به شاخصهایی که اطلاع رسانی میشه و حتی این شاخصها بر روی نقشه تهران هم قابل ملاحظه هستن، مدیریت سفر خودش رو به نقاط آلوده در صورت امکان حتما به صورت بهینه تر انجام بده.
بله، خب امیدواریم که دوستان هم استفاده بکنن از این برنامه کاربردی. حقیقتش هم دکتر من خودم که همیشه مشتری تلفنی شهرداری هستم با این 138 و 1818 و اینا 1880 137 و 1888 و مرتب تماس میگیرم و حالا اون چه که در منطقه خودم میگذره رو میگم، تذکر میدم، اعتراض میکنم. من که این کار انجام میدم. متشکرم از شما خانم دکتر فاطمه کریمی، سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوا. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اما یه خبر سنجشی هم بگم خدمتون. تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت پذیرش با سوابق تحصیلی بهمن 1403، این عنوانش است. سازمان سنجش گفته مهلت نام‌نویسی و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته های به هر حال مختلف در محل های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی اون فرد امکان پذیره در بهمن ماه. بعد تا 29 دی ماه فرصت دارین دوستان دیگه شنبه بجنبید. متقاضیان به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش که میشه sanjesh.org مراجعه بکنن. خب حالا از صفحه شهر من بریم به صفحه سلامت. حتما همراه ما باشین، راجع به آنفولانزا می‌خوایم صحبت کنیم.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله، عرض کنم که در صفحه سلامت امروز که 26 دی ماه هست، تا به امروز بعضی ها واکسن آنفولانزاشون رو زدن، به خصوص گروه های حساس. بعضی هم نه، تازه میخوام برن تزریق بکنم. فکر کردیم بعد نیست راجع به این موضوع اطلاع رسانی بکنیم، صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران. آقای دکتر صبور سلام و عرض ادب. یک روز گذشته از روز پدر، ولی ما به شما تبریک میگیم و امیدواریم همیشه پاینده باشین. خیلی متشکرم این فرصت رو به ما دادید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان، عوامل برنامه و شما مجری محترم. بنده هم با یک روز تأخیر تبریک میگم روز گذشته رو خدمت همه شنوندگان و عوامل برنامه. در خدمت شما.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر. خب عرض کنم که همیشه صحبت واکسن آنفولانزا که میشه، مهر ماه و اوایل آبان و اینها میگن برین واکسن رو تزریق بکنید. بعد الان هم همچنان صحبت تزریق واکسن هست، یعنی واقعا فرصتش هست یا اینکه نه دیگه از امسال بگذرن آقای دکتر؟
ببینید، کلا واکسن حدودا یک سال تاریخ انقضا داره خود واکسن‌های تولیدی، که تاریخ انقضاش معمولا از حدود شهریور، حالا یک ماه قبل مرداد تاریخ انقضای تولیدش هست تا سال بعد. خواستم بگم که این واکسن‌هایی که تو بازار هست الان تاریخ انقضا داره، مشکلی از جهت تاریخ انقضا نداره. این یک دو فصلی که ما مثلا سال 1403 واکسن آنفولانزا داریم، استاندارد بهترش اینه که قبل از ورود به فصل سرما که میشه شهریور واکسن تزریق بشه.
خب
منطقه، خب طبق همه کار همیشه میزنیم دقیقه 90.
خب چرا آخه؟
مثلا یه دونه موج سرماخوردگی آنفولانزا که میاد همین میفتن دنبال واکسن.
بله.
و این باعث میشه که توی بازه زمانی مصرف فوق العاده بره بالا و یه نگار کمبود بازار شد. و اینا توی شهری من واکسن بود میتونه سراحت بزنن. الان به خاطر اینکه موج دوم آنفولانزا اومده، حالا همه یه چند وقتی یکی درگیر شدن، خب موج دومش هم شدتش اونایی که گرفتن همچین ضعیف نبوده. با توجه به تشخیص و تجویز پزشک معالج میتونن بزنن، منتها این واکسن تو داروخونه‌های توزیع شده که تعدادش زیاده. من میتونم فایلشو برای شما بفرستم، شما حالا توی اون سامانه خودتون این فایل رو بارگذاری کنید.
بله. حالا
باران یا افرادی که نیاز دارن، با توجه به استانی که زندگی میکنن، داروخانه نزدیک محلشون به سلانوش آدرس رو تیک بزنن.
بسیار عالی، اگر شما ارسال بفرمایید.
بله
این حالا جدول رو ما میتونیم حالا در کانال رادیو گفتگو اگه دوستان بگذارن
من بفرست اسمس کنید، من این
باشه هماهنگیمون انجام میدن.
بله هستین شما
هماهنگیمون با شما تماس میگیرن. بله این کار رو انجام میدن. حالا من که نه، هماهنگیمون انجام میدن. عرض کنم خب آقای دکتر، فرمودین شهریور، یاد این ضرب المثل افتادم، میگن یکی که مسئولت بود فکر زمستونت بود. بله حالا بعضی میذارن دیگه، میگن نه حالا انشالله که هیچی نمیشه و اینا، بعد یافتون نه مریضی زیاد شده، یک دوبار گرفتن و اینها، بعد میرن. خیلی دیر. قیمتش چقدر آقای دکتر؟
قیمتش 396 تومان اگر اشتباه نکنم.
شامل بیمه نمیشه یا میشه؟
نه
نمیشه.
ببینید اینا سه مدله که الان این مدلی که تو بازار هست قیمتاشون 7-8000 تومان با هم اختلاف داره، یعنی از 278 تومان 300 خورده ای تا 396 تومان. یعنی میخوام بگم از اون ترین برندش 15000 تومان از اون ترین، یعنی برندش چون نام نمیبرم.
نه دیگه حالا ویژندش رو نگیم دیگه.
برنده که مثلا چیزی اون حدود 300000 تومان.
درسته. خب حالا بعضی هم صحبت میشد میگفتن که نه ما بهتره که حالا مثلا سرماخوردگی رو حالا آنفولانزا یه بار بگیریم بدنمون قوی میشه با اینها. این باور درسته آقای دکتر؟
نه ببینید کلا واکسن رو که همه افراد جامعه نباید بزنن.
بله.
مثلا ما یه جامعه هدف داریم که اونا حتما باید بزنن. جامعه هدف ما چیا هستن؟ بیماران خاص هستن، بیماران که واقعا مشکل تنفس به آس دارن، بیماران سرطانی منطقه با سرطانی و با نظر پزشکشون، بعضی از بچه ها مشکلات تنفسی دارن، بیماران دیابتی، افراد بالای 60 سال. اینا بالاخره یک پروتکل استاندارد داره که باید اینا حتما تجربهشون انجام بدن.
بله.
بقیه افراد بستگی داره دیگه، بستگی باید پزشکی که میرن شاید بعد باشه که سیستم ایمنی بدن ضعیف باشه، حالا بخواهد علیتی ما هم کنندی بچه اینا 100% باید واکسن بزنن که بقیه افراد دیگه.
خیلی بلامانه است، خیلی مهمه. کودکان چطور؟
کودکان هم میگم اگر بیش از 3 یا 4 بار تو سال سرما میخورن اینا هم باید بزنن.
نه اگه بچه مثلا قوی هستند و ماشاءالله سرما دارن چی؟
من گفتم ما یه جامعه هدفی داریم که طرز خاصی داره کودکان و نوزادان. اگر اون بیماری خاصی دارن، بیماری تنفسی دارن، 100% شک نکنید باید بزنن. در بقیه موارد اگر بیش از 4 یا 5 بار تو سال دوچار این سرماخوردگی میشن، اینا هم باید حتما واکسن رو بزنن. وگرنه بچه‌ای که نرمال مثلا سال 1-2 بار سرما میخوره این مشکلی نداره، این میتونه واکسن نزنه، ایرادی هم براش ایجاد، یعنی مشکلی هم براش ایجاد نمیشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر باز توصیه دیگری هست از شما بشنویم
دیگه. الان ببینید این با توجه به آلودگی هوا و این سوشی که جدید اومده، خب به قول معروف خیلی‌ها رو مبتلا کرده، یعنی دستورهای نگهداری مثل اگر واقعا مشخص شد که این نوع بیماری رو گرفته سعی کنه 5-6 تا سر کار نره، به دیگران آلوده نکنه، ماسک بزنن، دستاشون رو بشورن، یه مقدار مراعات کنن که انشالله این مثلا شیوع و این فازی که الان اومده رو ما بتونیم کنترل کنیم.
انشالله این زمستان هم به سلامت بگذرد، بهار که بیاد همه چیز خوب میشه.
بله
انشالله با بهار. خیلی متشکرم.
یه عوام روش نوار شده، یه نقوه علایمش دیر از بدن خارج میشه.
حالا ظاهرا قرار آقای دکتر برف و بارون بشه
انشالله.
قراره که برف تهران هم قول دادن، برف یا قول داده هوا برف بیاد و اینها.
انشالله خدا بندم کمک کنه.
انشالله به امید خدا. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران. پاینده باشید، خدا نگهدار.
خدا
راستی میدونید که اینجا کجاست؟ الان به ما پیوستید، خیلی خوش اومدید. اینجا روزانه ی رادیو گفتگوست. از شنبه تا چهارشنبه ما رو بشنوید راست ساعت 9 صبح تا حوالی 10. از دانش و علم برای شما خواهیم گفت در تمام حوزه ها. با روزانه یه رادیو گفتگو به روز باشید. ساعت ها رم نگاه نکنید، ساعت 9:42 است.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزانه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
اما دوستان، کارخانه سوربیتول تا حالا شنیده بودین؟ تنین دوباره کار تولید در تنها کارخانه سوربیتول غرب آسیا به همت جهاد دانشگاهی در استان اصفهان، این واحد تولیدی که حدود 3 دهه پیش با کارشکنی کارشناسان خارجی تعطیل شده بود، به چرخه تولید بازگشته. این بخش رو بشنویم تا بیشتر راجبش بدونیم.
29 سال پیش بود که در این واحد تولیدی برای اولین بار سوربیتول ایرانی تولید شد.
سوربیتول به عنوان یه ماده‌ای هستش که در تمام شرکت‌های داروسازی، صنعتی و غذایی به عنوان ماده اولیه مورد مصرف هستش.
اما هنوز 3 سال از فعالیتش نگذشته بود که در سال 77 از نفس افتاد.
کشور اروپایی که صاحب فناوری بوده، کارشناساش که رفتن ارتباطش رو قطع کردم.
اتوماسیون دانش فنی رو از دست داده بودیم، برخی از تجهیزات مستعمل و بلا استفاده شده بود.
اما با درک این شرایط، آستین همت ایرانی رو بالا زدن و برای احیای خط تولید دست به کار شدن.
فرایند اوورهال در حوزه‌های تجهیزات فشار بالا، الکتریکال، اینسترومنت، مکانیک و تأسیسات آغاز شد.
با اعتماد به علم جوانای ایرانی و تلاش مضاعفشون، گره‌ها یکی یکی باز شد و حالا چرخ واحد از رمق افتاده به چرخش درآمد.
پمپای هایپرشری که ملاحظه میکنید و چندین تجهیز و قطعات دیگه‌ای که در سطح کارخونه هستش در حال حاضر، قطعاتی بوده که ما توسط کشورهای خارجی از جمله ایتالیا تحریم بودیم. تجهیزات رو مجدد احیا کردیم.
این سوربیتول 70% که بعد از مدت‌ها ما تونستیم اینا داخل این کارخونه تولید کنیم.
بی‌نیاز شدیم از خرید خارجیمون.
راه اندازی هم از خودمونه،
تولید ملی مونه.
با راه اندازی کامل این کارخونه، زمینه اشتغال بیش از 6000 نفر فراهم میشه.
فارغ التحصیل مشرح مکانیکم،
ارشد بیوفیزیکم،
کارشناسی مهندسی شیمی،
متناسب با رشته خودمون پیش میریم.
تولید سوربیتول تا پیش از این در انحصار کشورهایی مثل چین، هند و آلمان بود.
7 میلیون دلار هم در واقع از ارزبری کشور جلوگیری میکنه.
نیاز مجتمع‌های غذایی و دارویی ایران به سوربیتول سالانه چیزی حدود 15,000 تنه.
با راه اندازی این واحد سالانه بیش از 7500 تن انواع محصولات سوربیتول تولید میشه که در حال حاضر نیمی از نیاز کشورمون رو میتونه تامین کنه.
بله بسیار عالی. این بخش که به تولید ملی و مرحله جهش تولید در اقتصاد کشورمون مربوط میشد رو شنیدیم، انرژی گرفتیم. با این حال خوب حالا بریم سراغ صفحه فناورانه.
شرکت های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر اوپیچ.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله صفحه فناورانه و ما همیشه در این صفحه یک به هر حال بخش خاصی رو برای نانو داریم و خیلی هم افتخار میکنیم بهش، چون همیشه خبرهای خوب رو به ما میرسونن آقای مهندس داوود قرایلو، کارشناس ستاد خبری. آقای مهندس سلام و عرض ادب، با تأخیر روز پدر بر شما مبارک.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی ممنون، من هم میلاد با سعادت حضرت علی رو به شما و شنوندگانتون تبریک میگم.
متشکرم، همیشه سرفراز و پاینده باشید. عرض کنم که خب آقای مهندس چه خبر از نانو؟
من فکر کنم سال گذشته بود یه محصولی رو معرفی کردم، خیلی یعنی حداقل اطرافیانی که باشون برخورد داشتم استقبال کرده بودن ازش. یه مکمل آهن بود که نانویی بود برای بچه‌ها که به خاطر نانویی بودنش دندون رو سیاه نمی‌کرد. الان هم تو بازار هست و استفاده میشه. فیدبک های خیلی خوبی هم من گرفتم از کسایی که استفاده میکردم.
چقدر کار بردی؟ چقدر خوبه؟ چون واقعا بعدها بچه ها این سیاهی دندان خیلی بله موزل میشه. اینا
اصلا مادر پدرها هم یه مقدار اکراه دارن از استفاده از آهن به خاطر همین مسئله.
خب آخه میدونی یه مقدارم به خصوص مادر اولیا.
بله
اولین بچه‌ای که هم دست و پاشون میلرزه، که در صورت که باید حالا بچه رو توی وضعیتی بگیری کاملا یعنی مسلط باشی، نذاری دست و پا بزنه، دهانشو باز کنی، قطره رو بریزی تای حلقش بریزی، بعدم با دندوناشو با تنظیف دستمال تنظیف مرطوب خیس بکنین. دلشون نمیاد آقا یه ذره فشار به بچه بیاد، یعنی یه ذره فشار بهش بیاد برای آینده‌اش خوبه. ولی خب این محصولی که شما میفرمایید کار رو آسان‌تر کرده.
بله، حالا هدفم موضوع دیگه بود. همون شرکت حالا این دفعه برای بزرگسالان یه محصول داده، قرص مکمل کلسیم نانوییه.
درست.
این بازم تو این فناوری نانو استفاده شده و استفاده از فناوری نانو همون فرمولاسیون لیپوزومالی که قبلا هم توی آهن استفاده میشد توی اینجا هم استفاده شد و الان باعث شده که این محصول نانویی کارایی بالاتری پیدا کنه، جذب کلسیم بیش افزایش پیدا میکنه. الان قرصای کلسیم که تو بازار هست، خب وقتی که حالا مصرف کننده استفاده میکنه، این به دلیل تداخل احتمالی کلسیم با آهن، با زینک، با ترکیبات مختلف ممکنه که جذبشون اون کارایی لازمه رو نداشته باشه. اما توی این محصول نانویی به خاطر این نانویی بودنش جذب حد اکثر میرسه و خب کمک زیادی میکنه برای ترمیم دندون ها و استخون ها و حالا هرچی که نیاز به کلسیم داشته باشه. علاوه بر کلسیم ترکیباتی مثل ویتامین D3 رو هم و چند تا ترکیب مغذی دیگر رو هم این شرکت داخل این محصول قرار داده و الان وارد بازار شده.
چقدر عالی.
این خبر اول.
متشکرم. و خبر بعدی؟
خبر دوم این که در مورد کمک فناوری نانو به کاهش اختلالات شبکه برق. همونطور که میدونید تجهیزاتی که برق رو انتقال میدن، خب اینها به عوامل محیطی بسیار حساس هستن. قطعایی هستن به نام مقره ها، اینا جایی هستن که در واقع از سرامیک ساخته میشن و آلودگی هوا و رطوبت به اینها آسیب میزنه. توی شهرهایی که حالا رطوبت در اونها خیلی بالاست و گرم هستن، در واقع اینها باعث نشت جریان میشن و باعث میشن که در واقع شبکه برق ناپایدار بشه. به تازگی یه شرکت اومده پوشش های نانویی رو ایجاد کرده و این تجهیزات انتقال برق قرار داده میشه. این پوشش ها مانع از آلودگی و نفوذ رطوبت میشه و شبکه برق رو پایدارتر میکنه. الان این سیستم ها توی شبکه برق سمت شهر نصب و راه اندازی شده و داره استفاده میشه و تا حد زیادی به پایداری شبکه برق کمک کرده. در واقع میشه گفتش که فناوری نانو یه مقداری کمک کرده تا خاموشی هایی که ریشه‌اش توی این نشتی های جریان هست حداقل دیگه اتفاق نیفته.
بله خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای مهندس قرایلو به خاطر این خبرهای فوق‌العاده و چقدر خوشحال میشیم که این کارهای خیلی مفید، این راهکارهای جدید که تسهیل میکنه زندگی مردم رو در داخل کشورمون داره انجام میشه. این محصولات تولید ملی هستن و به اقتصاد ما کمک میکنه. ممنونم از شما، تا فرصت دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
اونی که کارشناس‌های متعدد و مورد اعتمادی به ما میگن در باب مسئله اقتصاد اینه که کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولید.
تولید مشتری اقتصاد ماست، حلال اصلی ترین مشکلات اقتصاد ماست.
تولید ملی مهمترین معیار عملکردی هر اقتصادی هست.
تولید افزایش پیدا بکنه قطعاً به دنباله اون میتونه قیمتان کاهش پیدا بکنه.
طرف عرضه، اگه ما بتوانیم تولید رو پیش ببریم، مسئله تورم حل میشه، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه،
مسئله تولید رو باید جدی گرفت.
تولید هم اگر چنانچه بخواهیم کشور در تولید ملی پیشرفت بکنه، کمک دولت رو لازم داره. بدون کمک دولت نمیشه. همین بهبود فضای کسب و کار و این حرفایی که همیشه زده میشه، اینا باید عملیاتی بشه. چند ماه قبل یک گروه از همین کارآفرینان اقتصادی اومدن با ما ملاقات کردن، صحبتایی کردن. انسان گوش وقتی میکنه به حرفای اینا، واقعا شگفت‌آور توانایی هایی که در اختیار این کارآفرینان ما هست. میتونن کار خوبی انجام بدن. گاهی کارهای به ظاهر نشدنی رو اینا انجام دادن، سودم بردن، استفاده هم کردن، به کشورم سود رسوند. همشون هم تکرار میکنن که احتیاج دارن به کمک دولت، دولت باید کمک کنه به اینا.
الهی که هر جای سرزمین بزرگمون ایران که هستید موفق باشین در کار و تحصیلتون. این موفقیت سودش به خودتون برسه، خانواده، جامعه و کشورتون. آگاهیتون رو در همه زمینه‌ها بالا ببرید تا زندگی براتون بهتر بشه. روزگارتون آباد و تا فرصتی دیگر از روزنه رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنن و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه‌سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمون باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
دو درجه کمتر، چقدر این پویش با اهمیت هست و همه ما ایرانیان همچنان با توجه به فصل سرد زمستان باید با این پویش زندگی کنیم که این گاز، این نعمت طبیعی به نحوه احسن در کل کشور توزیع بشه.
راز بقایی.
زشته، خجالت بکش، بلاشو ببینم اینجا خانواده رد میشه.
ای بابا چی شده وجدان بیدار من؟ من چی کار کردم مگه؟ نکنه اختلاسی چیزی کردم خودم خبر ندارم؟
این کار تو از اختلاسم بدتره.
بابا وجدان بیدارم، من یه لباسمو درآوردم دیگه، همچین شلوغش میکنی وجدان جان که انگار مثلا یه خبط و خطای بزرگی کردم. میخوای عین این داورای کارت زردم بهم بده به خاطر پیرهن در آوردنم؟
اوه پرهام اومد، پرهام اومد.
با کی حرف میزنی بابا؟ هر چی سنت میره بالاتر بیشتر با خودت حرف میزنی.
به پسرم، اولا که مؤدب باش، دوما من با کسی حرف نزدم، فقط یاد شادی بعد از گل یه بازیکنه افتادم که لباسشو در آورد.
خب اینا چه ربطی به هم داره؟
والا پرام چادر گرمم بود دیگه، گرمم.
خب کمتر بپوش بابا جان، 6 تا لباس رو هم میپوشی بعد گرمت میشه.
تو هم این مامانت بهم گیر نده دیگه، این مامانت گذاشته رفته کرج، من باید جواب تو رو بدم.
من میرم به درس مقشوم برسم.
جدی؟
رفتم، خدافظ.
خدا آخه رفت.
خیلی ببخشین دا، گفتی چی؟ گرمت داری لباستو در میاری؟
خب بله دیگه وجدان جان، ببخشید. آخه من باید به تو هم جواب پس بدم.
میخوای من کلن بذارم برم که تو تنهایی خودت بمونی؟ من برم میدونی تو چی میشی؟
چی میشم؟
میشی بی وجدان. من وجدانتم دیگه. وقتی من بذارم برم تو یه بیوجدان اصیل میشی.
ای بابا عجب گرفتاری شدم، خدای بزرگ. بابا من الان گرممه، چیکار کنم؟
هیچی، برو درجه پکیج رو کم کن که کمتر گرمت بشه، همی که تو مصرف گازم صرفه‌جویی کنی.
خب
یعنی چی 6 تا لباس تنته بعد اون همه گازم داری مصرف میکنی؟ همین امثال تو هم که باعث بیگازی میشن دیگه بقایی.
بابا سرکار خانم، آخه ببخشید